ساعت 14 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رهبران فرانسه و بریتانیا بر مبارزه با گروه خلافت اسلامی تاکید کردند. در آستانه نشست سران اوپک گازی شماری از رهبران کشورهای عضو وارد تهران شدند. و مهدی کوچکزاده از نمایندگی مجلس شورای اسلامی استعفا کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک بر تشدید مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی تاکید کردند. دیوید کامرون با تاکید بر اینکه او موافق بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه است گفت که هفته آینده استراتژی کشورش در مقابله با داعش را در پارلمان آن کشور مطرح خواهد کرد. او از افزایش همکاری‌های اطلاعاتی فرانسه و بریتانیا خبر داد و گفت فرانسه می‌تواند از پایگاه هوایی آن کشور در قبرس استفاده کند. رئیس جمهوری فرانسه نیز همزمان با رسیدن ناو هواپیمابر شارل دوگل به منطقه از شدت یافتن حملات علیه مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی در سوریه خبر داد. نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان حامی آن با حمایت هوایی روسیه دو شهر دیگر در غرب آن کشور را تصرف کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، شهرهای میهن و حوارین که در کنترل گروه خلافت اسلامی بود به دست نیروهای دولتی افتاده است. این دو شهر در نزدیکی حمص قرار دارند و از نقاط مهم برای کنترل شاهراه منتهی به پالمیرا به شمار می آیند. در آستانه نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، رهبران چند کشور عضو این مجمع وارد تهران شدند. قربانگولی بلدی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان دیروز در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال حسن روحانی همتای ایرانی خود قرار گرفت و ساعتی بعد با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. ایوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، محمد بوهاری رئیس جمهوری نیجریه و فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق از جمله رهبرانی بودند که شب گذشته وارد تهران شدند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز به ایران رسید. سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز معروف به اوپک گازی قرار است عصر امروز به ریاست حسن روحانی و با حضور سران 9 کشور در تهران آغاز به کار کند. مهدی کوچکزاده از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نحوه مدیریت علی لاریجانی رئیس مجلس استعفای خود را به هیئت رئیسه مجلس داد. به گزارش خبرگزاری مهر در جلسه علنی روز دوشنبه به دنبال اخطار کوچکزاده به از بین بردن 1700 تن سیب زمینی و عدم پذیرش اخطار او از طرف آقای لاریجانی، او پس از ارائه برگه استعفایش به هیئت رئیسه جلسه را ترک کرد. آقای لاریجانی در جلسه علنی به مهدی کوچکزاده گفته است که او هم مانند بقیه نمایندگان می توانست اخطار خود را در آخر جلسه بیان کند. پس از این استعفا و تذکر یکی از نمایندگان برای اعلام وصول و رسیدگی به آن، علی لاریجانی گفته است که با مهدی کوچکزاده صحبت خواهد کرد. 14:03 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. چند ماه مانده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقاد از حمله به سخنرانی‌های سیاسی و فرهنگی در ایران گفت وقتی هرج و مرج حاکم شود نظامی‌ها به خود حق می‌دهند که به گفته او انقلاب مردم را مصادره کنند و بر سر کار بیایند. آقای هاشمی رفسنجانی این سخنران را روز یک شنبه در دیدار اعضای شورای مرکزی خانه احزاب بیان کرد. همکارم بنیامین صدر و جزئیات بیشتر در این باره.
باز هم سخن از تنور انتخابات پیش رو در ایران و تلاش برای سرد شدن آن از سوی برخی گروه ها و جریان هاست، به طوری که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هدف حمله های اخیر به تجمع ها و نشست های سیاسی را محدود و مسدود کردن حضور مردم در انتخابات دانسته است. به گزارش ایسنا، آقای هاشمی رفسنجانی روز یک شنبه گفت که عده‌ای افراطی به تعبیر او سعی می‌کنند با به هم زدن مجالس و برنامه‌ها تابلویی از به هم همریختگی کشور برای دشمنان ترسیم کنند. اشاره آقای هاشمی به برخی گروه‌های تندرو در ایران است که در روزهای اخیر با شعار دفاع از ارزش‌ها به تجمع‌های سیاسی و فرهنگی حمله کردند. آقای هاشمی رفسنجانی گفته که این تفکرها و رفتارها به گفته او کشور را به پرتگاه می‌برد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می‌گوید که آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر نگران سه موضوع است.
نگرانی اول ایشون از تشدید فضای سرکوب رسانه‌ها و فعالان سیاسی در آستانه انتخابات هست که سناریوش توسط آقای خامنه‌ای نوشته شد و توسط اطلاعات سپاه اجرا شد، بعد هم حمله به تجمعات توسط اعضای حزب پادگانی، که اینها همه در جهت سرکوب بیشتر عمل میکنه. نگرانی دوم ممانعت نظامی گرایان هست از گرم شدن تنور انتخابات. هرچه حضور در انتخابات کمتر باشه، امکان اینکه اکثریت مجلس در دست گروه‌های مخالف اصلاح طلب و اعتدال گرا باشه بیشتر هست. و نگرانی سوم ایشون دخالت نظامیان در فرایند انتخابات هست با نامزدهای مشخص و هزینه‌های چند هزار میلیارد تومانی که در انتخابات‌های قبلی هم این هزینه‌ها صورت گرفته و نظامی‌ها نامزدهای خاص خودشون داشتند.
یک روز پیش از گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی، سخنرانی مصطفی کواکبیان، نماینده نزدیک به اصلاح طلبان در مجلس هشتم در اندیمشک با تهدید تعدادی از افراد لباس شخصی لغو شد. روز پنجشنبه 28 آبان هم عده‌ای از مخالفان اصلاح طلبان از جمله حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرای ورامین در مجلس، با تجمع در برابر محل سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی و مرتضی الویری از دیگر چهره‌های اصلاح طلب تلاش کردند مانع برگزاری این مراسم شوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در واکنش به حادثه ورامین گفته که اگر جایی سخنرانی دعوت شد و از پیش معلوم بود که می‌خواهند فضا را به هم بریزند، بهتر است به گفته او آن سخنران دعوت نشود. آقای اژه‌ای البته در بخش دیگری از سخنان خود هم گفته که اگر کسی اهل فتنه باشد و بخواهد فتنه گری کند، نباید به او اجازه بدهیم. حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی مقیم تهران، درباره موج جدید برخوردها با برخی تجمعها معتقد است که این رفتار بیشتر برای دلسردی تحول‌خواهان انجام می‌شود.
دلواپس‌ها و جناح سرکوبگرها که معتقدند که پس از برجام به زعم اونها الان غرب میخواهد که از طریق پیاده نظام خودش که نیروهای تحول‌خواه، دموکرات و اصلاح طلب ها هستند، مثلا نفوذ غرب رو در ایران هموار بکنن و ببیشه در انتخابات پیش روی مجلس شورا میخوان حضور پیدا کنن و کرسی‌های بیشتری رو به دست بیارن. نیروها رو به این وسیله میخوان منفعل کنن، مایوس کنن، ناامید کنن که اینها توی این میدون وارد نشن و کاندیدای مورد نظر شورای نگهبان رو هم بفرستن در مجلس.
در سالهای گذشته بیشتر شکایت‌های مربوط به حمله به برخی تجمع‌های قانونی یا سخنرانان، از جمله حمله به دو نماینده مجلس یعنی علی مطهری و علی لاریجانی، در عمل با رضایت شاکیان همراه نبوده است. محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر سیاسی مقیم مشهد، در این باره می‌گوید که اگر به شکایت‌های پیشین رسیدگی درست و به هنگام انجام شده بود، امروز این وقایع تکرار نمی‌شد.
دولت آقای روحانی به شدت از تنش در آستانه انتخابات و مباحث هسته‌ای پرهیز میکنه و اتفاقا همین داره تبدیل میشه به پاشنه آشیلش. یعنی جریانی که میدونه در آرامش حرفی برای گفتن ندارن، تلاش میکنن که فضا رو آشفته کنن. آقای روحانی پرهیز میکند از ورود به درگیری هایی که اون جریان آشوب طلب دنبال میکنه و همین هم باعث شده که اونا گام به گام جلو بیان. اگر دادگاه آقای مطهری به یک نتیجه روشن میرسید و شکایت ایشون به یک جای مشخصی منتهی میشد، شاید ادامه این رفتارها برای این دست آقایانی که نمیخوان فضا آرام باشه به نتایج دیگری منتهی میشد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار است اوایل اسفند ماه امسال در سراسر ایران برگزار شود.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو میشنیدید. به رادیو فردا گوش میکنید.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید نه؟ به نظر من
چرا روسیشو
دیدی شما؟
بله بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
فصلی دیگر عنوان مجموعه اشعار فریدون فرخزاد، هنرمند برنامه ساز تلویزیونی و رادیویی و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به زبان آلمانی در نمایشگاه کتاب در شهر بن رونمایی شده. فریدون فرخزاد این اشعار رو در جوانی به هنگام تحصیل در رشته علوم سیاسی در مونیخ سروده و حسین منصوری فرزند خوانده فروغ فرخزاد هم اونها رو به فارسی ترجمه کرده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
سرزمین من سرزمین گل و بلبل، گلهای پژمرده، بلبلهای خاموش.
این یکی از اشعار کوتاه فریدون فرخزاد با عنوان اعتراف است که با صدای مترجم آن حسین منصوری شنیدید. این مجموعه اشعار با نام فصلی دیگر از سوی نشر سوژه در شهر برمن به دو زبان فارسی و آلمانی منتشر شده و در دهمین نمایشگاه کتاب در شهر بن آلمان، یعنی در همون شهری که فریدون فرخزاد 23 سال پیش به قطر رسید، معرفی شد. حسین منصوری در گفتگو با رادیو فردا درباره مسیری که کتاب شعر آلمانی فریدون فرخزاد از آغاز تا کنون پیموده اینطور گفته:
شاید کمتر کسی بدونه که کارنامه هنری فریدون فرخزاد در اصل با نوشتن شعر شروع شد و آن هم نه به زبان مادریش فارسی بلکه به زبان آلمانی. فریدون فرخزاد در 22 سالگی به آلمان آمد، بعد از مدتی پذیرش گرفت از دانشگاه ماکسیمیلیان مونیخ در رشته علوم سیاسی. بعد از مدتی با یک خانمی آشنا شد به نام خانم آنیا بوچکوفسکی. آنیا بوچکوفسکی اهل ادبیات بود، تحصیل کرده بود و در رادیو باوریا نمایشنامه‌های رادیویی اجرا می‌کرد و شعر میخوند. اونا با هم آشنا شدن در یک پمپ بنزینی در مونیخ. فریدون فرخزاد در این پمپ بنزینی کار میکرد و علاقه مشترکشون به ادبیات بالاخره به اونجا انجامید که این دو با هم در بهار 1962 در مونیخ ازدواج کردند. آنیا از همون ابتدا فریدون رو شاعر در اصل به شمار می آورد و او رو تشویق میکرد که شعر بگه، شعر آلمانی در اختیار او میذاش که بخونه. البته فریدون فرخزاد چند استعدادی بود، به حال شروع میکنه به سرودن شعر به زبان آلمانی. سال 1963 سال خیلی پرباری هست برای فریدون، تقریبا تمام شعرهایی که او به زبان آلمانی در عمرش نوشته در این سال در حقیقت روی کاغذ آمده. او شعرها رو نوشت و همسرش آنیا بوچکوفسکی هم به او خیلی کمک کرد، به خصوص در ساختمان دادن به این شعرها. به هر حال 41 شعر میسرایت در سال 1963. این شعرها رو میفرسته برای انتشارات لوختهند در شهر برلین. لوختهند میخونه و میپذیره که این شعرها رو چاپ بکنه. در ضمن رو بگم عنوان کتاب هست اندغه یاغستاید، یعنی فصلی دیگر. پس گفتار این کتاب رو یکی از قولهای ادبی آلمان نوشتید آقای یوهانس بوبروفسکی. کتاب 1964 در انتشارات لوختهند منتشر میشه و بلافاصله خیلی مورد استقبال منتقدین ادبی آلمان قرار میگیره. جایزه ادبی شهر برلین به این کتاب تعلق میگیره. فریدون فرخزاد جایزه رو میگیره و بوبروفسکی هم از آلمان شرقی میاد خطابه افتتاحی این شب رو او در حقیقت ایراد میکنه. من این کتاب رو سالها بعد پیدا کردم و شعرها رو به مرور برگردان کردم به زبان فارسی. من یک پیشگفتار به زبان آلمانی نوشتم بر این کتاب و این کتاب دو زبانه در انتشارات سوژه منتشر شد.
در دهمین نمایشگاه چهار روزه کتاب در شهر بن که شامگاه یکشنبه به کار خود پایان داد، نزدیک به 40 گردهمایی بزرگ در گستره‌های شعر و ادب و همچنین مهاجرت و دیگر مسائل روز اجتماعی و سیاسی در دنیا برپا شد که یکی از این همایش‌ها اختصاص داشت به معرفی اولین مجموعه اشعار فریدون فرخزاد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت در ایران 14:14 هست. همکنون این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم و اون اینکه دومین دور از انتخابات پارلمانی مصر امروز به پایان میرسد. دور اول انتخابات ماه گذشته برگزار شد. رأی‌گیری در 13 ایالت دیگر اون کشور صبح یکشنبه دیروز آغاز شد و تا پایان ساعت اداری امروز ادامه خواهد یافت و به گزارش رسانه‌های بین‌المللی استقبال مردم از انتخابات در دور اول رأی‌گیری بسیار کم بوده و نامزدهای طرفدار عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر بیشتر کرسی‌های پارلمان رو به دست آوردند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید مثل همیشه میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید که شمارش هست 20042-21-12-21-12. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.